ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران آماده کنار گذاشتن تحقیقات خود بر روی سانتریفیوژها نیست. مخالفان دولت اوکراین خواستار برگزاری تظاهرات جدیدی در پایتخت این کشور شدند. و یک سازمان حقوق بشری سوریه میگوید دست کم 46 غیر نظامی در حلب توسط ارتش سوریه کشته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت که تهران آماده کنار گذاشتن تحقیقات خود بر روی سانتریفیوژ ها نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع افزود کنار گذاشتن این تحقیقات بخشی از توافقنامه اتمی ژنو نیست و ایران به تحقیقات خود در این زمینه ادامه خواهد داد. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که این موضوع بغرنجی در مذاکرات بوده که ایران میگوید آن را نسب کرده است. بر اساس این گزارش، توافق ژنو به ایران اجازه می‌دهد به تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژها بپردازد، اما تهران را از نسب سانتریفیوژهای جدید منع می‌کند. مخالفان دولت اوکراین خواستار برگزاری تظاهرات جدیدی در کییو، پایتخت این کشور، در روز یکشنبه امروز شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فراخوان در سایه نگرانی از احتمال دخالت ارتش در بحران سیاسی اوکراین صورت گرفته است. قرار است مخالفان در تظاهرات امروز یکشنبه خواستار آزادی سریع تظاهرکنندگان زندانی و نیز تشکیل دولت جدید در اوکراین شوند. تظاهرات علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین پس از مخالفت دولت او با امضای پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال میلادی گذشته آغاز شد. مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که دست کم 46 غیر نظامی در حمله هلیکوپترهای ارتش این کشور در حلب کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن در این مورد گفت که هلیکوپترهای ارتش سوریه بشکه‌های انفجاری را بر مناطق شرق شهر حلب پرتاب کردند. او اشاره کرد که از آغاز مخالفت‌ها با حکومت بشار اسد تا کنون 136,000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. سبد کالای حمایتی دولت ایران قرار است از امروز یکشنبه بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار توزیع شود. خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه اعلام کرده تنها کسانی مشمول دریافت این سبد کالا می شوند که حقوقشان کمتر از 500 هزار تومان باشد و این میزان درآمد تعداد مشمولان دریافت این سبد را کاهش داده است. به نوشته خبرگزاری مهر، با این شرط دست کم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دریافت سبد کالای حمایتی حذف شدند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز شنبه اعلام کرد که پدرش پس از 3 سال حبس خانگی در خانه امن وزارت اطلاعات در تهران به منزل شخصیش منتقل شده است. محمد تقی کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشت که مهدی کروبی همراه با نیروهای امنیتی و با همان ضوابط امنیتی به منزل شخصیش در جماران تهران منتقل شده است. محمد حسین کروبی، فرزند دیگر آقای کروبی، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت مأموران امنیتی در طبقه اول این ساختمان مستقر شدند. او اشاره کرد که پدرش در آخرین ملاقات خواستار محاکمه علنی خود و نیز انتشار دفاعیاتش در رسانه‌ها شده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، همراه با زهرا رهنورد در بهمن سال 89 در حبس خانگی قرار گرفتند که تا کنون ادامه دارد. و اما یکی از موضوعات مورد توجه در کنفرانس امنیتی مونیخ که 50مین دوره آن از روز جمعه آغاز شده، رویکرد تازه ایران در سیاست خارجی و توافق موقت هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بوده است. قرار است روز یکشنبه نیز یک نشست در این باره با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و همتای سوئدیش و همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو برگزار شود. درباره این ایران و این مسائل همکارم هانا کاویانی که اینک در مونیخ به سر میبره با کلاودیو روت، معاون رئیس مجلس آلمان از حزب سبز، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
آیا شما تحولات اخیری که در سیاست خارجی ایران رخ داده و رابطه تازه این کشور با جامعه بین المللی رو یک عبور از مانع و مرحله تازه می‌بینید؟
Breakthrough is too much, but I think it could be spring after a long and a cold winter, and I think that
عبور از مانع شاید نباشد، اما شاید بتوانم آن را بهاری پس از زمستان بخوانم. این اهمیتی حیاتی دارد که این مذاکرات به یک نتیجه رسیده است که طرف ایرانی آن را پیروزی می‌خواند و آمریکا هم همینطور و یک نوع برد برای طرفین است. وقتی کسی بازنده نباشد نتیجه خوبی است. به نظرم این خوب است که امسال ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد، اگرچه که برای اولین بار نیست، اما شاید بتوان گفت با صدای تازه در سیاست خارجی ایران در این نشست حاضر شدند. این من را امیدوار می کند، اما کافی نیست. من از غیبت ایران در کنفرانس ژنو درباره سوریه بدون شک خرسند نیستم. ایران نقش مهمی در این بحران بازی می کند و باید در ژنو حضور می داشت.
I was very disappointed that Iran was not present in Geneva concerning Syria. Without any doubt, Iran plays an important role in this whole conflict, or should have been seated in Geneva.
فکر میکنید ایران باید با پیش شرط یا بدون پیش شرط پذیرفتن سند ژنو یک درباره دولت انتقالی بدون بشار اسد در این کنفرانس حضور پیدا میکرد؟
It would have been better than all actors, and Iran is an actor, and they do not judge now positive or negative, but it is an actor, and all the actors should be present. If not,
ببینید، اصلاً به مثبت و منفیش کاری ندارم، اما ایران در این موضوع بازیگر است و حضورش از خیلی از شرکت کننده ها مهمتر بود. در نتیجه به نظرم هر نتیجه‌ای برای سوریه بدون ایران مشکل ساز خواهد بود. اما به سؤال اول می‌خواهم برگردم که از عبور از مانع پرسیدید. باید بگویم که آنچه در ایران اتفاق افتاده قدم اول است. مسلماً ما نباید فقط با ایران درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم. مثلا من شخصاً می‌خواهم بدانم که چرا موسوی و کروبی همچنان در حصر خانگی هستند و نمی‌توانند آزادانه زندگی کنند، یا اینکه وضع آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت چه خواهد شد. در نتیجه به نظرم آنچه داخل ایران می‌گذرد را نباید فراموش کنیم.
With freedom of press, with the freedom of the internet blockers, what is going on in policy inside Iran? So this we should not forget.
سوال دیگه من درباره اتحادیه اروپا و ایرانه. در هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی در میان نمایندگان پارلمان اروپا شکل گرفته که اتحادیه باید در قبال ایران یک استراتژی مشخص داشته باشه. منتظر سایرین یا منتظر یک فضای کاملا مثبت برای تعامل با ایران نشه. نظر شما در این باره چیه؟
I think dialogue, even if it's a very controversial dialogue, is better than to build up wall.
به نظر من گفتگو کردن حتی اگر حاشیه‌هایی هم داشته باشد بهتر از این است که ما دیواری بین خود و دیگران بکشیم. به نظرم این خیلی بد است که رهبر ایران از شیطانی در بیرون از مرزهای ایران بگوید و ما بین خودمان و آنها دیوار بکشیم. افراد بسیار خوبی در ایران هستند. ایران همچنین نسل جوان و تحصیل کرده‌ای دارد و من فکر می‌کنم ما باید با این کشور وارد گفتگو شویم، حتی اگر جدال برانگیز باشد. ایران بازیگر مهمی است.
Build up new walls, and Iran is an important actor once again.
گفتگویی بود با کلادیو روت، معاون رئیس مجلس آلمان از حزب سبزها، درباره رویکرد تازه سیاست خارجی ایران.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از جذب 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان دی ماه خبر داده است. این در حالی است که جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران همچنان دچار بحران است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، ارزیابی او را درباره این آمار پرسیده. احمد علوی در سوئد:
این آمار البته بسیار مبهمه، و معلوم نیست که معنای اون سرمایه گذاری مستقیم خارجیه یا سرمایه گذاری در اشکال دیگه است. همچنین معلوم نیست که آیا این سرمایه گذاری به وسیله مؤسسات انجام شده یا افراد. هر کدوم از این مفاهیم البته میدونیم که معنای خاص خودشونو دارن. در مورد رقم آمار هم پرسش البته کم نیست. مفهوم جذب سرمایه هم البته مبهمتر از بقیه است، چون حتی ممکنه بنا به مقررات دولتی مجوز پذیرش سرمایه گذاری صادر بشه، اما این فرایند به اجرا و انجام نرسه و همین به عنوان جذب سرمایه هم ترقی بشه. از این گذشته معلوم نیست که آیا این جذب سرمایه شامل مانده نهایی سرمایه است یا اینکه تنها شامل ورود سرمایه است و فرار سرمایه از ایران در اون منظور نشده.
آقای علوی، آماری وجود داره که نشون بده در رتبه بندی جهانی جذب سرمایه جای ایران کجاست؟
ایران البته میدونیم که نه در سطح بین المللی و نه حتی منطقه‌ای جایگاه مناسبی نداره و بنا به ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت سرمایه‌گذاری جهانی، حتی موزامبیک دو برابر ایران یعنی بیش از 7 میلیارد دلار جذب سرمایه کرده. بنا به همین گزارش در سال جاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان مجموعاً نزدیک 11% رشد داشته و ایالات متحده آمریکا و چین و پس از اون روسیه سه کشوری هستن که با بیشترین جذب سرمایه مستقیم خارجی تونستن رده‌های بالا رو به خودشون اختصاص بدن، ولی سهم ایران حتی به 0.5% هم نمیرسه.
اخیراً حسن روحانی رئیس جمهوری در اجلاس سالانه اقتصاد جهانی داووس گفتش که درهای اقتصاد ایران به روی جهان بازه. این سخنان تا چه اندازه راهگشای سرمایه گذاری خارجی در ایران خواهد بود آقای علوی؟
این گفته هرچند برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی مطرح شده، در کوتاه مدت اجرایی نیست. اقتصاد ایران با دیوان سالاری فرسوده و قوانین ناکارآمد نمیتونه سرمایه گذاری خارجی رو به شکل انبوه جذب کنه. افزون بر این، عمده اختیارات باز کردن این درهای باز اقتصاد نیست در اختیار رئیس قوه مجریه نیست و در اختیار نهادها و مقاماتیه که پاسخگو هم نیستن و میتونن هر کوشش رئیس جمهور رو بدون اثر کنن. البته سرمایه گذاران خارجی خودشون واقعیت اوضاع رو پیوسته رصد میکنن و البته از راههای گوناگون، و این گفته نمیتونه تأثیر زیادی بر تصمیم گیری های اونها بگذاره.
پس این خبری که شنیده شده که سرمایه گذاران خارجی به خصوص صاحبان شرکت های صنعتی به بازار اقتصاد ایران چشم دوختن میتونه مربوط بشه به همین؟
خب البته اونها همیشه چشم دوختن و پیگیری میکنن، حتی به ایران هم ممکنه بیان، اما این تا سرمایه گذاری و پیدایش اثرات سرمایه گذاری بسیار متفاوته. اونا همواره رصد میکنن نه تنها ایران بلکه بازارهای منطقه‌ای رو و از کانالهای مختلفی از جمله سفارتخونه ها و از جمله مؤسسات بیمه و بانک ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
شنونده بخش خبری از رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز شنبه گفت احتمالاً حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با امضای پیمان امنیتی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور پس از سال 2014 موافقت نمی کند و حق انتخاب در این مورد را به جانشین خود خواهد داد. به گزارش رویترز، آندرس فوگ راسموسن که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می کرد، افسود مطمئن است که افغانستان در نهایت پیمان امنیتی را امضا خواهد کرد و ناتو فرصت خواهد داشت که برای دوره بعد از پایان ماموریت در افغانستان برنامه ریزی کند. طبق این پیمان امنیتی پس از خروج نیروهای رزمی آمریکا و ناتو در سال 2014، بخش کوچکی از نیروهای آمریکایی به منظور ارائه آموزش و مشاوره به نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. و خبر آخر این که جبهه نصرت، یک گروه سوری مرتبط با القاعده، روز شنبه مسئولیت انفجار در شهر هرمل لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در این شهر، دست کم 3 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی پایگاه حزب الله لبنان در مرز شمالی این کشور با سوریه رخ داد. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. فرصتی است تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام کنم: 20420221122112. به این شماره میتونید برای ما زنگ بزنید و پیام های خودتون رو بگذارید و ما هم در بخش های مختلف برنامه های خبری اونها رو پخش میکنیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.